ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401 هجری شمسی برابر با 30 آوریل 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. مکتوب سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه از بازداشت دست کم 4 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان به دست نیروهای امنیتی خبر داد. به گفته اسکندر لطفی، رسول بوداغی، علی اکبر باغانی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی در آستانه تجمع سراسری معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شدند. این تشکل صنفی همچنین تصریح کرد ده‌ها معلم دیگر در مناطق مختلف ایران احضار شدند. همزمان مجید کریمی، فاطمه زند کریمی، مختار اسدی و رضا مرادی از معلمان و فعالان صنفی در سنندج روز شنبه توسط اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات صنفی فرهنگیان، برخوردهای امنیتی و قضایی با این فعالان شدت گرفته و شماری از آنها بازداشت شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز شنبه درباره ضرورت ساماندهی صنعت خودرو در ایران گفت در حال حاضر خودروهایی با قیمت 5000 دلار وجود دارد که می تواند وارد کشور شود. او با اشاره به اینکه واردات خودرو خواست مجلس بوده گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این موضوع موافقت کرده است. این طرح که مدت هاست به دلیل اختلاف شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده بود، به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه می دهد به ازای صادرات خودرو یا صنایع مرتبط با آن نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. منتقدان این طرح معتقدند این مسئله علاوه بر لطمه به بازار داخلی، بر راندخاری و فساد بیشتر در صنعت خودروسازی کشور دامن می زند. مدیر کل سیاست‌های بانک مرکزی می‌گوید دارندگان ارز خانگی بالای 10000 یورو که مجوز و سند خرید از بانک‌ها را ندارند در 3 ماه آینده باید نسبت به فروش ارزهای خود اقدام کنند. به گفته مرتضی ستاک، این افراد می‌توانند ارزها را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و سود دریافت کنند. آقای ستاک گفته است بانک مرکزی مکلف شده فهرست صرافی‌های مجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند. حداکثر ارزی که مسافر از طریق پرواز هوایی می‌تواند از کشور خارج کند 5000 یورو و از طریق پرواز داخلی 2000 یورو تعیین شده است. بنابر مقررات بانک مرکزی هر گونه خرید و فروش خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز قاچاق ارز محسوب می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد طبق توافقات صورت گرفته میان ایران و عراق طی روزهای آینده روند پرداخت مطالبات ایران آغاز خواهد شد. یحیی آل اسحاق با اشاره به سفر سرپرست وزارت برق عراق به تهران گفت بخش دولتی باید 1 میلیارد دلار از عراق پول دریافت کند که با توافقات صورت گرفته این میزان بدهی به ایران از سوی عراق پرداخت خواهد شد. و همچنین از طلب 9 میلیارد دلاری بخش خصوصی ایران از کشور عراق خبر داد و گفت این پول نیز از طرق مختلف دریافت خواهد شد. این در حالی است که او اشاره به روش‌های پرداخت این مقدار پول در شرایط تحریم بانکی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا نکرد. ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد با تزریق دوز 4 واکسن کرونا به افراد بالای 70 سال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای موافقت شده است. عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در پیام توییتری از این افراد خواست برای دریافت دوز 4 اقدام کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون حدود 64 میلیون نفر دوز اول، 57 میلیون نفر دوز دوم و 27 میلیون نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. این در حالی است که اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن به دلیل تولید در داخل در یک سال گذشته به اوجگیری چند باره بیماری کووید 19 و افزایش قابل توجه شمار مبتلایان و جان باختگان دامن زده است. و کولبر نیوز روز شنبه خبر داد در اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای مرزی نوسود یک کولبر جان خود را از دست داده است. این وبسایت خبری هویت کولبر جان باخته را سفر صبحانی اهل روستایی از توابع شهرستان پاوه اعلام کرده است. بنابراین گزارش 5 کولبر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. بازداشت شماری از اعضای کانون صنفی معلمان ایران و احضار ده‌ها تن از فعالان صنفی پیشاپیش روز بین المللی کارگر و روز معلم در کشور.
واقعیت اینه که به خاطر سالها اعتراض و سالها پاسخ نگرفتن از مسئولین حکومتی، معلم‌ها و کارگرها و حتی سایر اصناف دارن به یک اتحادی فکر میکنن.
ادامه بحث‌ها در جمهوری اسلامی در مورد مسئله واردات و صادرات خودرو.
راهش اینه که ما واردات رو آزاد کنیم، بانک مرکزی هم این وسط دلارش رو تامین کنه، ولی چون دلار رو نمیتونه تامین کنه، بنابراین واردات رو نباید آزاد کنیم، میفته توی دور باطل.
عکس العمل رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به انتقادات و گزارش‌ها از سفر خانواده‌اش به ترکیه. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. پیشا پیش اول ماه می، روز بین المللی کارگر و 12 اردیبهشت روز معلم در کشور، گزارش ها حاکی‌ست شمار دیگری از اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت و ده‌ها تن از فعالان صنفی احضار شدند. این بازداشت ها و احضارها در حالی گزارش شده که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای طرح خواسته های معلمان فراخوان به برپایی گرد همایی های سراسری دیگری داده است. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه نگار ساکن ترکیه، به رادیو فردا می گوید
این بازداشت ها و احضارها خب واقعیتش چندان پیچیده نیست. علتیابیش، یه دلیلش جلوگیری از عادی شدن تجمع خیابانی اقشار و اصناف مختلف مردم در سالی هست که اکثر شاخص‌های اقتصادی نشان از یک سال بسیار سخت و غم‌انگیز برای مردم و مخصوصا برای قشر کارگر و حقوق بگیر و معلم و اصناف اینچنینی داره. یعنی شما اگر به عقب برگردیم، سال 1400 حتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم به دولت و به سران حکومت هشدار دادن که به عنوان مثال ارز ترجیحی 4200 تومانی رو حذف نکنند، چرا که معیشت مردم بیشتر در سختی و فشار قرار میگیره و احتمال اعتراضات وسیع خیابانی هم وجود داره. یعنی نهادهای امنیتی بهتر از دولت مردان میدونن که اقتصاد کشور در چه شرایط بحرانی هست و الان هم که وارد سال 1401 شدیم، پیشاپیش و به صورت پیشگیرانه برای اینکه عادی نشه این تجمعات و به اقشار دیگه و به صنف‌ها و کارمندان و کارگران دیگه هم تسری پیدا نکنه، من فکر می‌کنم مشت آهنین رو می‌خوان استفاده کنن و به صورت چکشی برخورد کنن و از همین اول به اصطلاح ایرانی‌ها گربه رو دم اجده بکشن. و یه دلیل دیگه به نظر من که شاید سخت‌گیرانه‌تر از سال‌های گذشته بخوان برخورد کنن، این همصنفی و به هر حال یک پارچگی حاکمیت و دوست ندارن این تجمعات و اعتراضات به نوعی به مشروعیت دولتی که با حاکمیت و هسته سخت قدرت همسوه، به این مشروعیت لطمه بزنه، چرا که مثلا از دولت‌های اصلاح طلب و اعتدالی در اون زمان شاید اصولگراها از چنین تجمعاتی به صورت زیرپوستی هم حمایت نکردن، اما الان قضیه متفاوت است.
خب الان با توجه به این که روز بین المللی کارگر همزمان شده با روز معلم در کشور و این بازداشت ها و احضار ها که جریان داشته از روزها هفته های گذشته، چه تصوری میشه داشت برای روز یک شنبه که اول ماه می هست، روز بین المللی کارگر و در آستانه 12 اردیبهشت روز معلم، در ایران آیا تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگران و فرهنگیان ایران که خواسته‌هاشون همواره بدون پاسخ مونده باز اعتراضاتی خواهند داشت؟
خب طبیعتاً اعتراضات رو ما شاهد خواهیم بود، یعنی هم کارگران و هم معلمان در این دو روزی که شما اشاره کردید فراخوان دادن. حتی معلم‌ها علارغم این بازداشت‌ها و علارغم این که 4 نفر از اون فعالین سنفی شناخته شده از جمله آقای محمد حبیبی که سخنگوی کانون سنفی فرهنگیانه بازداشت شدن، اما این تجمع رو لغو نکردن و کماکان فراخوان اونها به قوت خودش باقی هست. کارگران هم همینطور. واقعیت اینه که به خاطر سالها اعتراض و سالها پاسخ نگرفتن از مسئولین حکومتی، معلمها و کارگران و حتی سایر اصناف دارن به یک اتحادی فکر میکنن که به هر حال حتی ممکنه در قالب‌های سنفی هم نگنجه، یعنی بدنه این گروه ها بسیار حتی پیشروتر از خود سران اونها و سندیکاها و اصناف اونها هست. اصناف اونها مثلا کانون سنفی معلمان ممکنه ملاحظاتی داشته باشه به جهت جلوگیری از بازداشت و سرکوب گسترده، یک چیزهایی رو رعایت کنه، چارچوبای قانونی رو مد نظر داشته باشن.
با توجه به سابقه اعتراضات سنفی در کشور، اعتراضات کارگران و فرهنگیان و گروه های دیگه، آیا این ظرفیت رو سیستم حاکمیت داره که بتونه این مطالبات و خواسته ها رو پاسخ بگه فکر میکنین؟
نه متاسفانه الان حاکمیت در اثر سالها استمرار سیاست های کلان و غلط و مخصوصا جهتگیری هایی که در سیاست خارجی، در جدال با دنیا، در ایجاد بحران در منطقه، در راه اندازی نیروهای نیابتی که هزینه های بسیار گزافی رو بر گرده ملت ایران تحمیل کرده، یا از طریق تأسیس مراکز فرهنگ به اصطلاح فرهنگی در کشورهای دیگه که به قول خود آقایون متولی شیعه کردن 50 میلیون نفر در خارج از مرزهای ایران بوده. خب ببینید این بنیه مملکت رو به این سمت کانالیزه کرده و در کوتاه مدت حاکمیت نمیتونه این بناهای بزرگی رو که ایجاد کرده تخریب کنه و به اون نقطه منطقی اول برگرده و سعادت مردم، رفاه و آسایش مردم، بهبود وضعیت کارگران و حقوق بگیران و معلمها رو در دستور کار خودش قرار بده. این حرکت نیاز به یک جراحی های بزرگی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داره که با توجه به شناختی که از سیستم جمهوری اسلامی به مسابقه یک سیستم ایدئولوژیک و توتالیتر داریم، تقریبا میشه اطمینان داد که این اتفاق و این جراحی ها غیر ممکنه و جمهوری اسلامی به این تن نخواهد داد و در نتیجه پولی هم در بساط نخواهد داشت که به اون مسیر اصلی خودش متناسب با وضعیت مردم و رفاه و آسایش مردم برگرده. در نتیجه مجبور هست در کنار وعده و وعیدهایی که به اقشار مختلف میده، همیشه هم اون در حال دست آهنین رو برای خودش نگه داره و سرکوب و بازداشت و زندانی کردن فعالین رو همیشه در دستور کار خودش قرار بده و قرار داشته باشه این برنامه در دستور کار حکومت.
نجات بهرامی، معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه نگار ساکن ترکیه، بازداشت شماری از اعضای کانون سنفی معلمان و احضار ده‌ها تن از فعالان سنفی پیشاپیش روز بین‌المللی کارگر اول ماه می فردا و روز معلم 12 اردیبهشت پس فردا در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب تصویب کلیات طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات تولید داخل همزمان شده با حکمی توسط رئیس جمهوری اسلامی، حکمی که چندی پیش صادر شد در خصوص مقررات واردات خودرو که نوعی همزمانی محسوب شده که آتیه این مسئله رو در ابهام فرو برده و گفته میشه که همچنان مسئله واردات خودرو که بحث‌انگیز بوده به زودی حل و فصل خواهد شد، البته به شکل مشروط، گرچه نحوه و چگونگی آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
صحبت‌های تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که نمایندگان اصولگرای مجلسی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انقلابی ترین مجلس نامیده شده، از تصویب کلیات یک طرح پس از کشوغوس‌های فراوان با شورای نگهبان رضایتمندند. طرح واردات مشروط خودرو.
این که امروز ما واقعا خودروی مثل پراید رو 200 میلیون تومان در حقیقت امروز قیمت تمام شده است، با همین عرض معادل حدود 25 هزار تومان اگر محاسبه کنید، ما خودروهایی داریم که با 5500 دلار با کیفیت بسیار عالی میتونه در داخل کشور بیاد و کارش انجام بشه. این خواسته مجلس بوده، مجمع با یه همراهی کرد.
طرحی که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در روزنامه اعتماد چاپ تهران مکانیسم اجرایی آن را عجیب می‌داند. همان سازوکاری که جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی به جوکی خنده‌دار تعبیرش کرده است. مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن تولیدات داخلی. نماینده تهدید کننده وزیر سمت به استیزا محکم نوشته است: لطفاً برای شعور مردم احترام قائل شوید. تصویب چنین طرحی بدون در نظر گرفتن جوانب آن را با ورود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ماجرا نمیتوان بی ارتباط دانست.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی هن.
آقای خامنه ای از صنعتی صحبت می کند که علیرضا بنی هاشمی، رئیس خانه صنعتگران، در برنامه رادیویی تعریف دیگری از آن دارد.
ما صنعت خودروسازی رو به دید صنعتی قبول نمی کنیم که صنعت خودروسازی داریم. ما کارخانه خودروسازی داریم، صنعتی نداریم.
اما درست همین صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی است که چراغ سبز واردات خودرو پس از 4 سال منع آن می شود.
اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا.
صحبت‌هایی که هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم نمایندگان این مجلس از روی شروط تعیین کنندش به آسانی پریدند. آنها نمی‌گویند آیا اصلاً خودرویی برای صادرات وجود دارد؟ بر فرض مثال اگر هم وجود داشت، با همه حرف و حدیث‌ها پیرامون کیفیت خودروی تولید داخل، خریدار دست به نقد این خودرو در خارج کیست؟ حتی قطعات تولید داخل هم به نوشته روزنامه اعتماد به عنوان ضایعات برای ذوب شدن از ایران خارج می شود و بار دیگر به صورت معکوس به ایران باز می گردد. برنامه های حاکمیتی هم تا اینجا نشان داده که بعید است قیمت خودرو پایین بیاید. الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در برنامه رادیویی بازار تهران پیش بینی کرد که قیمت پراید 200 میلیونی بالاتر هم خواهد رفت.
بعید نباشه که بشیم قیمت 500 میلیون یا 1 میلیارد هم برسه با این روندی که داره میده.
من واردات خودرو پیشترها با شرایط ارزی و خروج ارز گره خورده بود، موضوعی که علی اکبر جوانرو، کارشناس خودرو، در برنامه رادیویی به آن واکنش نشان داد.
این که میگن ارز خارج میشه، من این کلمه ارز رو از بعد از انقلاب شنیدم که آوردن گذاشتن تو سبد کالایی. ما بالاخره یه پولی داریم تو این کشور یا نه؟ یا داریم اسمش پته است، پول نیست، یا پول داریم که اسمش ریاله و تومن یه ارزشی داره. وقتی میایم با این ارزش هی بازی میکنیم، منجر میشه به همین فسادهایی که شما میبینین.
ولی این موضوع به ظاهر تمام نشده است. حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی بگوید هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم، سیاست برخورد با معاملات ارزی و فردایی خارج از شبکه رسمی پیام دیگری میدهد. بازتاب این پیام و تاثیرگذاریش را در حرف‌های سعید زین‌علی، کارشناس خودرو، در صدای جمهوری اسلامی میتوان شنید.
از هر جهت موضوع نگاه بکنید، می‌بینید که با رشد قیمت ارز، این افزایش قیمت خودرو رو هم ما داریم.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع واردات خودرو را آزمونی سخت برای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ارزیابی کرده و می نویسد آیا با ورود خودروهای میلیاردی این اقدام به نفع مرفهین و پولدارها تمام می شود یا خودروهای اقتصادی و ارزان وارد بازار کشور می شود؟ دور باطل تعریفی است که آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگویی که با او داشتم از شرایط کنونی به دست می دهد.
یه امیدی به بازار خودرو و اونایی که خودرو ندارن وارد میشه، بعد هم هیچی میشه پوچ. آقا امروز میخوایم واردات انجام بدیم، من خوشحال میشم که میتونم با حقوقم چیزی بخرم، بعد فردا نمیشه، بعد خودرو گرون میشه، بعد ارز گرون میشه. آخه این که نمیشه که شما تو همه جبهه ها تغییرات داشته باشید. اینه که به نظرم سیاست هر دو دولت مشابه همدیگه است و این اینه که فقط سپردیم این که یک فرجی بشود، ولی تو این فاصله بیاد یه جوری قاعده رو بخوابونیم. اینه که راهش اینه که ما واردات رو آزاد کنیم، بانک مرکزی هم این وسط دلارش رو تامین کنه، ولی چون دلار رو نمیتونه تامین کنه از طرف، و بنابراین واردات رو نباید آزاد کنیم، میفته توی دور باطل.
مجلسی ها کلیات طرحی را به تصویب رساندند که چند خیابان آن طرفترش رئیس دولت 13 مقررات واردات خودرو را در فرمانی 8 تا خرداد ماه بدون قید و شرط صادر کرده است. یعنی نوعی موازیکاری که آینده نامشخصی را پیش روی واردات خودرو قرار می دهد.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اشاره میکنیم صنعت خودروسازی در ایران که غالباً مونتاژ و تولید بوده سابقه 70 ساله دارد و پس از صنعت نفت و گاز عمده ترین و فعال ترین صنعت در ایران به شمار می رود، با تولید ناخالص داخلی که سهمش 10% از تولید ناخالص داخلی کشور ارزیابی شده است. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 و 13 بازگو کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه غیر علنی برای اولین بار شخصا به حاشیه‌های سفر اعضای خانواده‌اش به ترکیه واکنش نشان داد و افشاگران گزارش‌ها در مورد خرید ملک توسط خانواده‌اش در استانبول را به جعل سند متهم کرد. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده.
نام محمد باقر قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی سابق، شهردار پیشین و رئیس مجلس کنونی، در سالهای گذشته به پرونده‌های بزرگ فساد در ایران گره خورده است. اما حالا نام او از پرونده‌های بزرگ فسادی همچون واگذاری املاک شهرداری و عقد قراردادهای سوری با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران به موردی چون سیسمونی گیت رسیده است. جنجالی که به خرید رخت و لباس و وسایل نوزاد برای نوه آقای قالیباف از ترکیه مربوط می شود. آن هم در حکومتی که مسئولانش از هر رسانه‌ای از جمله تریبون نماز جمعه مردم را به ساده زیستی دعوت می کنند.
سختی ها را می شه تحمل کرد، این مردم تحمل می کنند. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو بعد غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه بعد غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی یه بعد غذا می خورن. مردم ما افتاب تحمل را دارن.
در نخستین واکنش رسمی به جنجال معروف به سیسمونی گیت، محمد باقر قالیباف در جمع شماری از نمایندگان ادعا کرد که با سفر دختر و داماد خود به ترکیه از همان ابتدا مخالف بوده است. او همچنین دلیل حضور زهرا مشیر همسرش در این سفر را مراقبت از دختر باردار خود عنوان کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شد که افشاگران خبر خرید سیسمونی برای ایجاد موج تخریب گسترده تر علیه او و خانوادهش گفتند دلیل سفر خرید ملک بوده و حتی برای آن سند جعل کردند. پیش از این اظهار نظر مستقیم، نزدیکان آقای قالیباف مدعی شده بودند انتشار گزارش‌های تایید نشده در ارتباط با سفر جنجالی خانواده او که در رسانه‌ها و شبکه‌های فارسی زبان به سیسمونی گیت معروف شده، از اقدامات پشت پرده یک محفل امنیتی است. در روزهای اخیر ابتدا تصاویری از همسر، دختر و داماد آقای قالیباف در فرودگاه بین المللی تهران همراه با بار زیاد حاوی وسایل نوزاد در شبکه‌های مجازی منتشر شد. کمی بعد گزارش‌های تایید نشده‌ای هم از خرید دو دستگاه آپارتمان به نام محمد رضا بهیرایی داماد او انتشار یافت. اگرچه همزمان یک بنگاه املاک ترکیه‌ای به نام اسکایلند در اطلاعیه‌ای شایعه فروش ملک به داماد محمد باقر قالیباف را تکذیب کرده است. در همین زمینه محسن مهدیان، مدیرعامل کنونی روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران، در دفاع از آقای قالیباف تلاش کرده بود ماجرای سفر به ترکیه و سیسمونیگیت را به زندگی شخصی و حریم خصوصی خانواده او تقلیل دهد. اما بسیاری از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بارها یادآور شدند حکومتی که در کوچکترین جزئیات زندگی افراد از جمله غذا خوردن، نحوه پوشش و فرزندآوری دخالت می‌کند، نمی‌تواند خواستار احترام به حریم خصوصی مقام‌های خود شود. آن هم دخالت‌ها و توصیه‌هایی در این سطح.
غیر از یک وعده ثابت درست هرچی می‌خورید بدون شما حمال و مزدور بیمزدید و این که روح باز نمیشه، ما به عرفان نمیرسیم، روح شکوفا نمیشه. اینه
افشای سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه برای خرید وسایل نوزاد بار دیگر باعث شده است تا کاربران شبکه‌های اجتماعی به طرح دوباره نقش آقای قالیباف در پرونده‌های فساد اقتصادی بپردازند.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز، از جمله در مورد آنچه که در گزارشی که شنیدید بود. میشنویم پیام‌ها و نقطه نظرات شما را.
آقای قالیباف، شما از همون دسته‌ای هستید که میگید مرگ بر امریکا، ولی حساب‌های بانکیتون رو پر از دلارای امریکا کردید. جوانای مردم رو تشویق میکنید که بگن مرگ بر امریکا و برن بجنگن برای شما، ولی بچه‌های خودتون رو میفرستید امریکا و اروپا برای تحصیل. مردم رو تشویق میکنید که وقتی مریض میشن برن مسجد دعا بکنن، امام رضا برن، شاه چراغ برن، قم برن برای زیارت که شفا پیدا کنن، ولی مسئولان شما همین آخوندها میرن اروپا، آلمان برای مداوا، برای معالجه. واقعا متاسفم برای این مردم، برای ما ملت ایران. من متاسفم که ما ملت ایران باید لیاقتمون همچین دروغوایی و همچین ایدولوژی عقب مونده‌ای باشه که این آب و خاک رو نابود کرده و داره میکنه.
این حکومت و دستاندرکارانش مملکت ایران و دارایی‌های مردم ایران رو پشت قباله پدر خودشون میدونن. هیچ عبایی هم ندارن از این که استفاده کنن. به نظر من برجسته شدن اخبار اینجوری در واقع یک جور ممکنه تصفیه حساب‌های داخل خود حکومت باشه. به هر حال ادعی بودن که در زمانی بر اریکه قدرت تکیه زده بودن و امروز دستشون خالیه، سهمی نبردن. سکترین خبرهایی که توی این چند روز گذشته از طریق رسانه‌ها شنیدیم، خبر کنار گذاشته شدن آقای محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هستش. تصور کنید که ایشون حتی به عنوان معاون رئیس جمهور و عضو یک تیم اقتصادی در واقع شایستگی و کاردانی لازم رو نداشته که کاری را انجام بده و کنار گذاشته شده. من نمیدونم با چه اعتماد به نفسی ایشون بارها و بارها خودشو کاندیدای ریاست جمهوری ایران کرده و مدعی حل مشکلات اقتصادی مردم بوده.
ما عادت کردیم هر روز صبح که خواب بلند میشیم بریم به دکتر بگیم پول نداریم، به شاطر بگیم پول نداریم. دیگه عادت کردیم ما. سکوت از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و آخرین خبر این که 10 تشکل کارگری، معلمان و زنان در قطعنامه‌ای به مناسبت روز بین المللی کارگر با اشاره به اینکه کارگران و معلمان و اکثریت جامعه ایران اعتراضات خیابانی را تنها تکیه‌گاه برای تحقق مطالباتشان قرار دادند خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران شاغل و بازنشسته شدند. اخبار و گزارش از رادیو فردا هر ساعت و در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
شدت گرفتن برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری، معلمان و مدنی در آستانه روز جهانی کارگر، افزایش اجرای احکام اعدام پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، صدور احکام 16 سال زندان برای علی یونسی و امیر حسین مرادی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از احضار تلفنی و تهدید اعضای این سندیکا در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه خبر داد. این تشکل همچنین گفت که ماموران وزارت اطلاعات به منزل روحام یگانه از حامیان طبقه کارگر مراجعه کرده و دستگاه‌های تلفن همراه، هارد، کتاب و دیگر لوازم شخصی او را ضبط کردند. آنها به آقای یگانه گفتند که در ماه آینده احضار و بازجویی خواهد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه احضار و تهدید تلفنی اعضای سندیکا و حامیان طبقه کارگر و ورود ماموران به منازل آنان را به شدت محکوم کرد و آن را در راستای جلوگیری از حق بدیهی کارگران در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر دانست. در همین حال نیروهای امنیتی 7 فعال کارگری و اجتماعی شهر بانه به نامهای سعید محمدی، حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، پروین عبدالله پور، رحمان سلیمانی، افشین رحیمی و فاتح مجیدی را بازداشت کردند. بازداشت این گروه بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها آقای رحمتی سه‌شنبه گذشته آزاد شد، اما دیگر فعالان به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شدند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران از احضار و بازجویی از مظفر صالح‌نیا و شیس امانی، دو تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل در اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج خبر داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که تعداد زیادی از فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان و نیز اعضای این اتحادیه در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند. به گفته این تشکل، احضار، بازجویی و تهدید فعالان کارگری و معلمان با هدف ممانعت از برگزاری تجمع‌های روز جهانی کارگر انجام شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
حکومت ایران از هر نوع تشکلات و همگرایی و سازماندهی جامعه در هر حوزه‌ای جلوگیری می‌کنه و در این حال جامعه بسیار ملتهبی هست، چون نه آزادی‌های فردی و شخصی وجود داره، نه آزادی‌های جمعی، و وضعیت معیشتی و اقتصادی هم بسیار وخیمه، ولی حاکمیت سعی میکنه تمام اینها رو مهار کنه و با این تهدیدها و ارعابها میخواد جلوگیری از هر گونه حرکتی که تصمیماتش رو به چالش میگیره جلوگیری کنه، ولی این جواب نخواهد داد، چون که 80 میلیون ایرانی الان در شرایط بسیار بحرانی هستند و معترض هستند و این حرکت ها ادامه خواهد یافت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز گفت 5 معلم ساکن اهواز، اقبال تامرادی، بهنیا بهمه‌ای نژاد، سیامک چهرازی، شهریار شیروانی نیا و کوکب بداقی پگاه به دادگاه انقلاب اسلامی اهواز احضار شدند. 14 گزارش سالانه درباره اجرای حکم اعدام در ایران از سوی سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام منتشر شد. این دو سازمان از افزایش اجرای احکام اعدام پس از آغاز دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خبر داده و چالش‌های قانونی در این زمینه را توضیح دادند. آنها گفتند که در سال گذشته میلادی دست کم 333 تن در ایران اعدام شدند که این آمار نسبت به سال پیش از آن افزایش 25% داشته است. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ درباره این گزارش به رادیو فردا گفته است:
تعداد اعدام‌های نیمه دوم سال، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، دقیقاً دو برابر اعدام‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال میلادی است. یعنی یک افزایش 100%. چند سال قبل پس از انتخابات سال 2013، یعنی که اولین دور آقای روحانی، هم چنین روندی رو دیدیم. نکات مشابه این دو انتخابات اینه که بعد از هر دو انتخابات مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شد، هم در این دور جدید احیای برجام و دوره قبل کلن مذاکرات برای رسیدن به توافق. چیزی که میزان اعدام‌ها رو تعیین می‌کنه، یکی نیاز حکومت هست به اعدام، چون که به طور کلی اعدام به عنوان وسیله‌ای برای ارعاب جامعه استفاده میشه. وقتی که حکومت بیم داره از اعتراضات، ما می‌دونیم که میزان اعدام‌ها بالا میره، و وقتی که توجه جامعه جهانی به مسائل دیگر هست به جز مسئله حقوق بشر در ایران، در این موارد هم میزان اعدام ها بالا میره.
بیش از 73 هزار تن با پیوستن به کارزار اینترنتی جمشید شارمحت را نجات دهید و امضای نامه‌ای سرگشاده به آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، خواستار اقدام فوری، جدی و مستمر دولت این کشور برای آزادی این شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران شدند. آقای شارمحت در مرداد 99 در جریان سفر به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این زندانی سیاسی روز 15 اسفند سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی در دادگاه بدوی، به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که هیچ مدرکی اینا نداشتن برای اتهامی که زدن، به هیچ وجه، به شکلی که حتی خود قاضی هم قصدش این بود که حکم تبرئه صادر بشه. تو جلسه آخر دادگاه از مدت ها پیش قاضی از وزارت اطلاعات خواسته بود که فیلم بازجویی این بچه ها پخش بشه، ولی وزارت اطلاعات قبول نکرده بود، فیلم بازجویی رو نشون نداد به قاضی، و در عوض فیلمی که به زور از بچه ها تحت اعتراف اجباری در یک مدرسه ای ضبط کرده بودن، اون رو نشون داده بودن.
علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در فروردین سال 99 بدون اعلام دلیل و پس از ضرب و شتم شدید از سوی ماموران بازداشت شد. در همان زمان هم ماموران امنیتی امیر حسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری را بازداشت کردند. گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام نگرانی از وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی زندانی در ایران، از سازمان ملل متحد خواست با اقدامی فوری جمهوری اسلامی را به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی ناظر بر رفتار با زندانیان وادار کند. رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران این سازمان، در گزارشی که از وضع روزنامه‌نگاران زندانی در ایران منتشر کرد، مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی را مسئول بی‌چون و چرای سلامت، جان و زندگی زندانیان با رفتاری درست، بایسته و عادلانه اعلام کرد. او به رادیو فردا میگوید:
از
چندین سال پیش مسئله محروم کردن زندانیان از حق درمان به نوعی به عنوان شکنجه و نوعی شکنجه چنان که تعریف میثاق جهانی حقوق بشر که البته جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا و متعهد به اجرای آن هست، با این تعریف نوعی شکنجه است. یعنی سازمان زندانها، دستگاه قضایی، دستگاه‌های امنیتی، روزنامه‌نگاران بیمار را و در کل زندانیان سیاسی عقیدتی رو در زندان‌ها با محروم کردن از حق درمان شکنجه میکنه، خانواده‌هاشون رو مورد آزار قرار میده و این به فاجعه‌ای انجام میده که تعداد بسیاری کشته شدن. از این میان آقای بکتاش آبچین که در همین چند ماه گذشته در زندان به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت بیماری ایشون که در زندان کرونا گرفته بودن متاسفانه درگذشت.
در گزارش گزارشگران بدون مرز از بی‌توجهی مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی به شرایط و بیماری‌های شماری از زندانیان سیاسی مانند نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، علیرضا ثقفی و رضا خندان مهابادی انتقاد شده است. بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی، در هشتمین روز اعتصاب قضای خود به دلیل شرایط نامناسب جسمانی از قرنطینه زندان اوین به بیمارستانی در خارج از این زندان منتقل شد. تاکنون از وضعیت آقای موسیوند که دچار مشکلات جدی در دستگاه گوارش و آنزیم‌های کبدی بوده خبری تکمیلی منتشر نشده است. او روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و همان روز سابقه قضا کرد. بهنام موسیوند در شهریور 98 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال زندان محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر تایید شد ولی مجازات اشد یعنی تا 5 سال حبس برای او قابل اجرا شد. این فعال مدنی در شهریور 99 به زندان رجای شهر کرج تبعید شد و در 5 اردیبهشت سال جاری به قرنطینه زندان اوین انتقال یافت. در این حال کانون نویسندگان ایران درباره وضعیت بهنام موسیوند هشدار داد که آنچه بر او می‌رود از جمله عدم رسیدگی پزشکی به موقع بارها در زندان‌های ایران تکرار شده و در برخی موارد مانند بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو این کانون به فاجعه انجامیده است. همچنین بیش از 330 تن از فعالان و زندانیان سیاسی پیشین با انتشار نامه‌ای در مورد وضعیت جسمانی بهنام موسیوند مسئولان زندان اوین و قوه قضاییه را مسئول جان او دانستند و خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانی شدند. محمد نیکبخت، زندانی سیاسی سابق و آشنا با وضعیت آقای موسیوند:
نگرانی از یک قتل حکومتی است، چون این اتفاق افتاده. همین اخیراً در رابطه با آقای صالحی ما داشتیم چنین مسئله‌ای رو، مهدی صالحی در زندان اصفهان و در رابطه با زنده‌یاد بکتاش آبتین، و هر دوی این عزیزان به همین سبک و سیاق، یعنی اینها رو از زندان میبرن داخل بیمارستان دستبند و پابند میکنن. آیه بهنام موسیوند حالا مشکل داره، مشکل جسمانی پیدا کرده مثل هر انسان دیگه. خب میخواد به بیمارستان، از امکانات بیمارستان استفاده کنه، چرا یه وثیقه از ایشون قبول نمیکنن ببرنش بیمار، بره بیمارستان درمان بشه بعد بگیرنش بکننش زندان، اگه نمیخوان بکشنش. موسیوند تو اعتصاب قضا بوده، چرا؟ چون خودش داره میگه آخرین سلاح من بدن من و چاره دیگه ای ندارم. کاری هم نکرده تو این کشور. تعجب میکنیم که چرا اینقدر در خصوص وضعیت ایشون دارن با شدت عمل میکنن و این نگرانی به صورت جدی وجود داره که خدای نکرده باز دوباره همون اتفاقاتی که در رابطه با بکتاش آبچین آقای مهدی صالحی بود اینجا هم تکرار بشه.
فعالان حقوق زنان از بازداشت نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی، و انتقالش به زندان خبر دادند. صفحه توییتری رسانه بیدارزنی گزارش داد که خانم کشاورزنیا روز 5 اردیبهشت پس از احضار از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان منتقل شد. تاکنون خبری در مورد اتهام‌ها و نیز محل نگهداری او انتشار نیافته است. نوشین کشاورزنیا طی سالهای اخیر پژوهش‌ها و فعالیت‌های مدنی خود را بر موضوع خشونت و آزار علیه زنان متمرکز کرده بود. سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار که در اعتراض به بلا تکلیفی خود در بازداشت از ششم اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است، در فایلی صوتی به تشریح بدرفتاری ماموران امنیتی و شکنجه روحی و اعتراف اجباری در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه پرداخت. او گفت که به اتهام‌های واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشته شده است و در نخستین روزهای بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات ماموران امنیتی به او پیشنهادهای غیر اخلاقی دادند. به رغم بارداری و گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمیش، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو هشدار داده که سلامتی خانم خدیرزاده و جنین 8 ماهه‌اش با مخاطره جدی روبروست. سعدا خدیرزاده در مهر سال گذشته به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت شد و تاکنون از دلایل بازداشت و اتهام‌های ادعایی علیه او اطلاعی در دست نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.